الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در گذشته شبهای یک شنبه زمینه صحبت زیارت شریفه جامعه کبیره بود. قسمتی در حد مقدور از جملات شریفش توضیحاتی داده شد و البته قسمت های بسیاری باقی مونده بود، حالا همونها را در حدی که توانایی باشد حالا چند جمله عرض می کنم تا هر مقداری که توانستیم، البته به قدری که گوینده و مجلس استعدادن اقتضا می کند عرض می شه، والا آیات قرآن و کلمات معصومین علیه السلام و زیارت های معصوره از معصومین، اینها دریای بیکرانی است که از عهده بنده و امثال بنده بر نمیاد اون عمق و گستردگی که دارد، منتها هر کسی به قدر استعداد خودش بتواند خوشه ای از این خرمن برداشته باشد. حالا عرض میکنم از جمله جملات شریفه اون متن نورانی جامعه کبیره این دو جمله است که سعد من والاکم و حلک من عاداکم، خواب من جحدکم و زل من فارقکم. ترجمه اش اینه که اون کسی که تن به ولایت شما داد و ملازم شما شد و خودش را به شما مرتبط کرد سعادتمند شد. سعد من والاکم، به سعادت و خوشبختی رسید اون کسی که تن به ولایت شما داد، و هلاک شد اون کسی که نسبت به شما عدوان و طغیان اظهار کرد. خواب من جهدکم، اون کسی که شما را منکر شد اون مقام عظمت و جلال شما را، این خائب شد یعنی ریشه امیدش قطع شد. و زل من فارقکم، اون کسی که از شما جدا شد در این راه حرکت به سوی خدا، هر که از شما جدا شد گمراه شد. حالا سعد من والاکم، سعادت یعنی خوشی، کامیابی، کامروایی. دو جور سعادت هست، سعادت ظاهری و سعادت معنوی. سعادت ظاهری و دنیوی همینی که انسان قوای سالم دارد، اعضا و جوارح بدن سالم دارد، میتواند از لذات دنیوی برخوردار بشه. بگیم این آدمیست که در دنیا خوشی دارد، کامیاب است. خب بله، اون آدمی که بدنی سالم دارد و قوا و اعضا و جوارحش منظم هست، خب این از زندگی برخورداره، بگیم آدمیست کامیاب، کامروا. این از جهت زندگی ظاهری دنیوی. و سعادت معنوی و اخروی خب مربوط به عقاید حقه و فضائل اخلاقی نفسانیه است. اون کسی که توانسته است معارف خودش را خوب تحصیل کند، تحکیم کند، عقاید حقه به دست بیاورد، فضائل نفسانی تحصیل کند، اعمال صالحه انجام بدهد، این سعید عالم آخرته. یعنی اون چه که موجب می شود انسان در عالم آخرت به خوشی برسد و کامیاب بشود همین هاست، همین عقایدی که تحصیل کند، اخلاق فاضله به دست بیاورد، اعمال صالح انجام بدهد، اینا موجبات سعادت اخرویه. چشم سالم، زبان سالم، بدن سالم، این مربوط به لذات دنیوی است، اما اون معارف و جنبه های معنوی اینا موجبات سعادت اخرویه. و اونی که مسلم هست در دنیا خوشی نیست، یعنی به معنای کامل خوشی و راحتی که بگیم در دنیا از اون جهت که دنیاست خوشی درش نیست، یعنی خلق نشده اصلا، آسایش و راحت در دنیا خلق نشده. دو عیب مسلم دارد این حتمی دنیا، این مسلمه این دو عیب را دارد، دو نقص دارد که هیچ قابل انفکاک نیست. یکی این که زوال پذیره، خب این دیگه نمیشه کارش کرد، زوال پذیره، دوام ندارد، هرچه هست، هر که هرچه دارد دوام نخواهد داشت، بالاخره از او سلب خواهد شد، مانند سایه است، سایه به حسب ظاهر ساکن نشون میده، به سایه که نگاه ساکنه، اما در هیچ لحظه هم سکون ندارد، هیچ یک لحظه هم ساکن نیست، علت دوام در حال زواله. سایه که از درختی افتاده، مثلا از دیواری افتاده، از انسانی افتاده، این سایه علت دوام در حال زواله، هیچ یک لحظه هم سکون ندارد، ولی به نظر ظاهر که نگاه کنیم ساکن میبینیم، مثلا سایه رو تدریجا به نظر ما بعد از یه مدتی کم شده، اما علت دوام در حال زواله. عمر انسان به همین کیفیت، عمر هم علت دوام در حال زواله، ما ساکن میبینیم، خیال میکنیم که نه من هستم دیگه، الان بله امروز بودم، دیروز بودم، امروزم بودم، فردام هستم، پارسال بودم، امسالم که هستم دیگه، این ساکن میبینیم به حال اون که علت دوام در حال زواله، هیچ سکون ندارم، مثل همون سایه است، سکون ندارد، در حال زواله. منتها ما غفلت داریم از زوال عمر، زوال عمر را درک نمی کنیم، این خودش مصیبت بزرگ انسانه که غفلت دارد از زوال عمر، حتی گذشتن را به زمان نسبت می دیم، بگیم زمان گذشت، سال قبل گذشت، مثلا ماه محرم گذشت، ماه صفر گذشت، و حال اینکه گذشتن مال اونا نی، مال ماست، اونا که نگذاشته که ماه های محرم سهره بازم میان، همیشه هست، ماه نیستیمون هست، ماه محرم سفر قبلنم بوده و بعدنم خواهد بود، به قول سعدی دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. این گل ها همیشه هست، سال بعدم هست، 10 سال دیگه هم هست، 100 سال دیگه هم هست، دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار، بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. یا میان همیشه، فروردین میاد، اردی بهشت میاد، تیر و مرداد میاد، ولی ما خاک شدیم. بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. الان کسانی هنوز نیامده اند، نوه های ما، نفیجه های ما، اینا میان، ما زیر خاک خابیده ایم، اینها روی خاک های ما راه میروند. پس دنیا علت دوام، عمر آدم در حال زوال است و در حال فنا و گذشتن، گذشتن مال انسان است. یبن آدم انما انت عدد و ایام، حقیقت تو چند روز است حساب شده، هر روزی که می گذرد یه خشتی از ساختمان وجود شما کم میشه، هر روزی یه خشت بر می دارن، خشت دوم میاد، خشت سوم، عاقبت تمام میشه دیگه، نفس بند آمد، ساختمان تمام شد، ساختمان ویران شد، یک خشت یک خشت هر روز برداشتند و تا اینکه تمام شد. یبن آدم انما انت عدد ایام، کلما مزا من که یومون مزا بعضوک. این یک عیب مسلم دنیاست که زوال پذیره، هیچ کارش نمیشه کرد، تمام سلاطین عالم میکوشیدن که نگهش بدارن، نشد دیگه، نتوانستن نگه بدارن. و از اون طرف عیب دوم این که همیشه نوشش با نیش توامه، هیچ وقتی نوش خالص در دنیا نیست. اگه یک نوش به آدم برساند، ده نیش دنبالش هست. انسان چقدر رنج میبرد تا مثلا یه چی به دست بیاورد، همین که به دست آورد چند روز طول نمیکشه میمیره، یه چند روزی، چند مثلا یک چند ماهی، زحمتها سالها زحمت میکشه، همین که به دست آورد خودش میره. ولذا نوش هم با نیش توامه. دیگه بیانی رساتر از بیان مولا المتقین علیه السلام نیست در شناسایی دنیا. دنیا را بهتر از امیرالمؤمنین کسی نشناخته است و توصیف نکرده. اما بعد فإنی احذرکم الدنیا، مراقب باشید، من شما را از دنیا هشدار میدهم، با هوش باشید، با غفلت زندگی نکنید. انها حلوتون خزره، به حسب ظاهر شیرین است و با تراوت. بله، یه شیرینی و تراوت ظاهری داره که جلب میکنه دیگه، فریب میده. لا تدوم حبرتها، ولی بدانید سرور او دوام ندارد. لا تؤمن فجعتها، اندوه و قصه و غم انسان ازش در امان نیست. ممکنه الان به خیال خودش نشسته سالم و فردا چه میدونی چه خبر میشه، کی چه حالی داره، چه میدانیم فردا اسم ما در دفتر زنده ها ثبته یا در دفتر مرده ها. لا تدری نفسون مازا تکسب و غدا، کسی نمیدونه که فردا چه بر سرش میاد. ولی ذات انسان در امان نیست، در امان این نیست که الان حالم خوبه پس فردا هم خوبه، پس فردا هم خوبه، اینطور نیست. لا تدوم حبرتها، لا تؤمن فجعتها، غرارتون زراره، اکالتون غباله. دنیا فریبنده است، زیانبار، چشمکی میزند آدمی رو گول میزند و بعد دنبالش ضرر و زیان برای آدم به بار میآورد. اکاله است، شکمخاره است، هر چی میخورد سیر نمیشه، اینقدر خورده انسانها را بلعیده، هنوز هم سیر نشده، هنوز هم میبله، میلیونها هم میبلعد، هنوز شکمش پر نشده، مثل جهنم حل امتلعته، هر چی بگم پر شدی یا نه، تقول حل من مزید. اکالتون غباله، شکمخاره است، هلاک آور. لم یکن امرؤ منها فی حبره الا اعقبته بعدها عبره، هر کسی که یه سروری خوشی بهش برسه دنبالش گریه ها هست، عشق ها هست، هر خنده ای دنبالش گریه ای هم هست. حیه ها به عرض موت، زنده اش در معرض مرگ است. صحیح ها به عرض سقم، سالمش در معرض بیماری است. ملک ها مسلوب، سلطنتش ازش گرفته میشه. عزیزه ها مغلوب. بلذا فهمون لا عیش الا عیش الاخر، اصلا زندگی در دنیا خوشی نیست، خوشی در عالم آخرته. منتها نکته جالبش اینه که دنیا جای راحتی نیست، اما در این حال جایی که راحتی را بشود تحصیل کرد همینجاست. راحتی آخرت را اینجا تحصیل می کنن. خودش راحتی ندارد ولی راحتی می آفریند. این خودش عجیبه، خودش محل رنجه ولی در این حال کانون آفرینش خیر است و راحتیه. مانند کارگاه است، کارگاه برای کارگر، تو کارگاه کارگر رنج میبره، کارگاه محل آسایش نیست که، همه رنج دیگه. توی کارگر کارخانه کار میکنه، مثلا پارچه بافی فرض بفرمایید، و همش رنج این کارگر در اونجا، لباس کار پوشیده و همش در حال مهنت، آسایشی نداره. ولی همین رنج روزش برای شبش آسایش میآورد. اون کارگر که روز روز کار میکند اگر کار نکند شب چیزی نداره، شب آسایشی نداره. ولی بخواد آسایش شب تأمین بشود، خودش کنار همسرش و فرزندانش چند ساعتی استراحت کند، باید 10 ساعتی کار کند. این کار در روز رنج است، ولی همین رنج آسایش شب را می آورد. دنیا همینه، کارگاه است، خودش محل رنج، محل راحتی نیست، ولی در این حال تا انسان در همین دنیا تحمل رنج نکند، سعادت آخرت را به دست نخواهد آورد. ولذا مزرعه است، باید کشت بشود تا درو بردار. اینجا هم به همین کیفیته، کار بکند، رنج تحمل بکند تا خیر آخرت تأمین بشه. لذا این یک مثال خوبی است، نشان دادن کارگاه، کارگر در کارگاه رنج دارد اما سعادت اخرویش بسته به همین رنجشه. ولذا این هم مسلمه که دنیا راحتی نیست، اما در این حال دنیا دار صدقین، همون آقایی که اونقدر دنیا را تحقیر کرده، کوچکش کرده و نسبت به دنیا نظری دارد که دل نبندید، هشدار باشید در همه ها، همون آقا فرمود که همین دنیا متجر اولیاء الله، تجارت خانه بندگان خوب خداست. همین دنیا گفتیم که بر زود می رود و نوشش با هزار نیش همراه همین دنیا. از دنیا دار صدق لمن صدقها، دنیا جای راستیه، کسی که گفتارش را خوب باور کنه. راست میگه دنیا، میگه من زوال پذیرم، از من حرف گوش کنی. خود دنیا واعظ خوبیه، میگه دنیا قبرها را نشان نمیده، قبرستانها را، خب خودش واعظه، کفا بالموت واعظه دیگه. میگه نمیرید شما، من پدر شما را بردم، مادرها را بردم، اجداد شما را بردم، همینطور شما را میبرم. از دنیا دار و صدقن لمن صدقها، دار و غنن، بله دنیا جای بی نیاز شدن و ثروتمند شدنه، ولی برای کی؟ لمن تزبد منها، برای اون کسی که زاد بر میدارد، اون کسی که کار میکند، توشه بر میدارد، غنی میکند خودش را. دنیا اغنیا میپروراند، به شرط اینکه حواس انسان جمع باشه، بتواند کاری کند که پس از مرگ غنی بشود. ولذا متجر اولیاء الله اینجا کارگاه است، تجارت خانه اولیاء خداست. اکتسبوا فی هر رحمه، هر رحمتی که به دست آورده اند در دنیا به دست آورده اند. ربه فی هر جنه، بهشت ابدی را از دنیا تحصیل کرده اند. بس این هم مسلم، بس دو مطلب شد، یکی که دنیا را فرمودن که جای رنج است و جای راحتی نیست، اما از این طرف جاییست که تمام راحتی های اخروی را اینجا باید تحصیل کنند. حالا اونی که مقصود اصلی ماست در این جمله، این که تمام این راحتی ها که مقام تحصیل کنیم، عقاید حقه و اخلاق و فاضله و اعمال صالحه، تمام اینها در گرو ولایت اهل بیت علیهم السلامه. سعد من والا بون، بدون تن به ولایت علی و آل علی علیهم السلام دادن، هیچ کدام از اینها مؤثر در سعادت نیست. حالا انسان بره دنبال عقاید حق به قول خودش، توحید رو خوب درست کند، پیغمبر شناس خوب بشود، نبوت و ایمان به معاد، همه اینها درست باشه، آدم خوبی هم بشود و آدم صادق، آدم امین، با امانت، با وفا، بی آزار، خیلی خوب، همه چیشم داره، اخلاق خوب، توحید خوب، نبوت و پیغمبر شناسی خوب، ایمان به معاد، همه اینها خوب و اعمال صالح هم داره، نمازم خوب میخونه، روزه هم خوب میگیره، اما با آل علی علیهم السلام آشنایی ندارد، اونها را به ولایت نپذیرفته، هیچی، تمام اونها پوچه، هیچی پوچه. و درست مراقب باشیم که گاهی شرایطی پیش میاد، افرادی پیدا میشوند که روی این مسئله، همین که انسان کارای خوبی انجام بده، اخلاق فاضله‌ای داشته باشه و بله عقایدش هم خوب باشه، این کافی اهل نجاته و نیازی به این نیست که حالا با اهل بیت علیهم السلام هم ارتباط داشته باشه. این حرفیست که کاملا بی اساس از جهت مذهب تشیع ما، یعنی ما ادله متقنه داریم، تمام اینها که تحصیل بشود مانند صفر است، تمام اینها صفرن، خداشناسی صفره، پیغمبرشناسی صفره، معادشناسی صفره، نماز، روزه، حج، اخلاق فاضله، همه اینها صفره تا به عدد ولایت متصل بشود. شما صفرت نرم بچینی، صد تا صفر، همش صفره، کی ارزش داره یک کنارش بیاد؟ تا دنبال عددی قرار نگیره 100 میلیون صفر همش صفره، هیچ ارزش نداره. همه که عدد کنارش آمد ارزش داره. یه صفر دنبال یک، این دهه، خودش یه صفر نیست. دو تا صفر دنبال یک، این صده. سه تا دنبال یک، هزاره. تا برسه به دو، سه، چهار، هر چه بالا برود عدد باید بیاد این صفرها را اصلاح کند. اگر عدد نگاد همش صفره. و رضا تمام عقاید و تمام اخلاق و تمام اعمال در دین ما همش صفره، تا به عدد ولایت ارتباط پیدا کند. تا عدد علی و آل علی علیهم السلام کنار این اعمال قرار نگیرد و سایه بر سر این اعمال نیفکند، همش هیچ از تو پوچه. ادله فراوان داریم، روایات معتبر و حد تواتر ما زیاد داریم این مطلب را، که حواسمون جمع باشه که دینکم مراقب باشید، این عقیده حقی شما از بین نرود. خدا خواسته اینجور، خدا خواسته است که همه چیز باید از کف ولایت علی علیه السلام برسه. اگر از اون کف نرسه هیچی نی، او خودش خواسته دیگه، او خودش باب حته درست کرده. در بنی اسرائیل میفرمود همه خوب از این در باید وارد بشوید، اون شهرم خیلی خوبه، اون بیت المقدس بسیار پر شهر پر نعمت و همه چی، کل منها ما شئت و هر چی مقاد بخورد، به شرط اینکه از این در وارد بشه. دروازه هم فراوان بود، گفتن از این در، یک در بیشتر ما قبول نمی کنیم، ولی درها همه بازه، از هر در بخواد بروید را نمیدیم شما را، از این در باید بروید. موقع ورود هم بگید هته همینگر. خب قرآن با کمال صراحت فرموده غیر این درست نیست. خب اونها قبول نکردند و از یک در دیگه و بدون هته هم قبولش نکردند، مقبول نیست. و رضا فرمودن نحن باب هتتکم، باب هته شما ما هستیم. امت اسلامی باب هته دارد، بنی اسرائیل باب هته داشت به حکم قرآن، امت اسلامی هم باب هته دارد. ولی شما را معین کرده ایم، تحت چتر کی باید بروید شما، این معین شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چتری من خود معین کرده ام زیر همین چتره. به شیطان گفتن چتر ما سجده آدمه، اگر از سجده آدم وارد شدی قبولت میکنیم، اگه اینجا نیایی هزارها سال هم سجده کنی هیچی، ملعون ابدی هستی. گفتن یک در بیشتر نیست برای قرب ما، اون در سجده آدم. اینجا هم به ما فرمودن یک در بیشتر شما ندارید برای تقرب به خدا، اون در بر خانه علی و آل علی علیهم السلامه. اگه از اون در آمدید سعد من والاکم، از اون در سعادت من، حالا که من آدم، حالا هر کی میخواد باشه، همین که از شما منحرف شد کج بیرون دره، از در نیامده، بیرون در همه معطلن. از دیوار که رفتی دزدی، اونا از دیوار رفتن بالا، از در نرفتن. هر آدم از دیوار رفته ای دزد است، سارق است، محکوم به عذابه. ما شاکریم خدا را که این لطف به ما عنایت فرموده است که ما همین مقدار ولو ناقص هم میفهمیم و فهمیده ایم که شرف ما، عزت ما، سعادت ما در زیر سایه علی و آل علی علیهم السلام. زل من فارغکم، هر که از شما جدا شد گمراه شد، کج رفت. راهی خدا قرار داده ما را از جماد حرکت داده اند میبرند تا به قرب خودش برساند. هدف این، این راه خیلی سنگینه، به این سادگی نیست که هر کی بتواند این راه نشون بده که راه به سوی خداست. راهی که از جماد حرکت کردیم ما، از نطفه حرکت کرده ایم میریم تا به قرب خدا برسیم، تو این راه گردنه ها فراوانه، کوه ها، سنگلاخ ها فراوانه، راه زن ها فراوانند، چاه ها، چاله ها. دیم میبینیم که افتاده اند دیگه، چقدر فرقه ها تو این چاه افتاده اند، چقدر تو چاله افتاده اند، چقدر بیراه رفته اند، چقدر تو دره ها افتاده اند، دره های عمیق برای بزرگان عالم، نه برای حالا این پایی ها مثل امثال ما، بزرگان عالم، افلاطون ها، ارسطو ها، برسیم به سقراط ها، برسیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا، همه اینها طفل راه اند، خودشون نمیتوانند راه را پیدا کنند، باید راه را راه دان نشون بدهد، اینا طفل راه اند. به قول اون سعدی هم که اون در قصه اشعار در بوستان که میگه همی یادم آید ز عهد صغر که عیدی برون آمدم با پدر. روز عیدی بود در بچگی همراه پدرم رفتم بیرون، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. و شلوغ بود ایام عید، بر روز عید بود و جمعیت زیاد بود، منم مشغول تماشایی شدم و یه معرکه بود سرم تماشا، پدر گم شدم از پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم و از پدر گم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. برآوردم از هول و دهشت خروش، یه وقت به خود آمدم که تنها موندم، پدرم نیم فریاد کشیدم، پدر ناگهانم به مالید گوشم، پدر آمد گوشم را مالید و گفت که ای شوخ چشم، چند بار به تو گفتم، گفتم که دستم مدار، از دامن من دست بر ندار، چقدر به تو گفتم از من جدا نشو، جدا بشوی بدبختی گمراه میشوی، به تو گفتم دست از من بر ندار، به تنها نشد، به تنها شدن طفل خرد طفل خورد، به تنها نداند شدن طفل خورد، یک کودک نادانی نمیتون تنها راه برود، مطمئن باش به تنهایی بیفتی راه رو گم میکنی. بعد این حرفم اینه، بعد میگوید که تو هم طفل راهی، تو هم طفل راهی، به سعی ای فقیر برو دامن راه دانان بگیر. و شما هم یه بچه هستیم، همه ما یه بچه هستیم، تو راه میرویم، پدر را اگر ازش دامن از دست از دامن پدر دست برداری گم بشی. تو هم طفل راهی، به سعی فقیر برو دامن راه دانان بگیر، به فتراک پاکان در آبی چنگ، که عارف ندارد ز دریوزه ننگ. گدایی برای حطام دنیوی زشته، ولی آدم گدا باشد در خانه اهل معرفت، در خانه اونها گدایی کردن، از پس مونده غذای اونها خوردن، این شرف انسانه، کمال انسانه. کمال ما همین است که کنار سفره خانان علی آل علی علیه السلام بنشینیم، از پس مونده غذای اونها بخوریم. گدایی در خانه اونها برای ما شرف و عزته، که عارف ندارد ز دریوزه ننگ. اون کسی که حق را میشناسد از گدایی کردن و نوکری کردن در خانه اونها هیچ گونه ابایی ندارد. و رضا زل من فارغ کن، کی میخواد ما را از توی این راه از گمراهی نجات بده؟ کی؟ حکما این کار را میتونن بکنن، فلاسفه این کار را بکنن، عرفا این کار را بکنن، سایر فرقه ها بلدن، خیر اینا که تازه واردن، اینا تازه به دوران رسیدن، اینا تو راه پیدا شدن. کسی میتواند که بر راه مشرف باشه، اول و آخر راه را بداند، او میتونه راه نمایی کنه. این که در وسط راه پیدا شده، این که بلد نیست. بو علی سینا وسط راه پیدا شده، فلان فیلسوف وسط راهه، عارف وسط راهه، این که تازه پیدا شدن. اون کسی که از اول بوده و از اول تا آخر میبینه، او بلده هدایت کنه. او کیه؟ خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. هنوز عالمی خلق نشده، شما را خلق کردن، در عالم عرش محیط بر عالم شما را آفریدن. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. امام جواد علیه السلام و راوی فرمود که لم یزل ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، چیزی نبود و خدا بود واحد، تا اینکه خلق کرد، ثم خلق محمدا و علی و این انوار پاک را آفرید، مکسو الف دهرن، حالا دهر چقدر ما نفهمیم، هزار دهر اونها بودند و چیزی نبود. ثم خلق الاشیاء کلها و اشهدهم على خلقه، بعد عالم را آفرید، اونها را شاهد خلق عالم قرار داد. بنایی که ساختمان درست میکنه، شکست رو ببر اونجا ببین، اینجا من آجر گذاشتم، اینجا سیمان گذاشتم، اینجا آهن گذاشتم، نشون میده خدا هم تمام زوایای عالم خلق را به آن پیغمبر نشون داده، اونا رو شاهد خلق قرار داده. اول راه را میدونن، آخر راه را میدونن، وسط راه را میدونن، اونا میتونن هدایت کنن که انسان را از گمراهی نجات بدهن. زل من فارقکم، اون کسی که از اونها جدا شد به بدبختی افتاد، اونها فقط میتوانن راه نشون بدهن. امام باقر علیه السلام میفرمود که اون حسن بصری که یقدر خودخواه بود، میفرمود فلیذهب الحسن یمینا و شمالا، هر جا میخواد بره، به چپ بره، به راست بره، مطمئن باشد به علم نخواهد رسید مگر اینجا. اشاره به سینه خودشون کردن، تا به اینجا نیا به جی نمیرسه. حالا هر جا میخواد بره، فلیذهب الحسن یمینا و شمالا لا یجد شیئا الا من عند اهل البيت الذين نزل عليهم جبرائيل، و در خانه ای برود که جبرائيل اونجا نازل شده، تا اونجا نیاید به کجایی نمیرسه. فلیذهب الناس حیث شاءوا، حالا دیگر هر جا بخوان برون برون، اما تا در خانه ما نیاین راه پیدا نمی کنن. کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چی که از غیر این خانه به مردم عرضه شده همه اش باطله. حق همان است که از این خانه به بشر عرضه بشود و دیگران رو خیلی چیزا بلد باشه. یعقوب ابن اسحاق کندی فیلسوف بود، حکیم معروف عربه، خیلی چیزا بلد بود و فیلسوف بود دیگه، حکیم بود، همین غرور را پرش آورده بود، مغرور شده بود، خیال میگه به تنهایی میتواند حتی قرآن هم بکن بله میتواند، چون حکیم شده، فیلسوف شده، این مفاهیمی به دست آورده، در مغز انباشته، همه چی بلده. بعد افتاد تو وادی قرآن و بعد به نظرش یه مشکلاتی آمد، تناقضاتی، بناکه کتاب بنویسه در تناقضات قرآن، ولی اینجا تناقض داره با اون آیه، این آیه با این نمیسه، اینجوری. یکی شاگردان او آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، آقا فرمود که الیس فیکم رجل رشید، تو شماها یه نفر آدم رشیدی نیست که این مرد را از این کاری که شروع کرده باز بدارد، خودش مشغول به قرآن کرده، تناقض قرآن کتاب می نویسه، کسی تو شما نیست رشید در مقابلش بیسته. گفتن آقا استاد ما، ما شاگردیم، شاگرد ما استاد چی میتونه بگه؟ خب بزرگ است و فکرش با ما قوی تره. فقط هم یه جمله بهت یاد میدم، رفت پیش او بگو، او درست آدم حکیمی فیلسوفه یه غرور هم داره، اما آدم منصفیه، یعنی حق را بشنود قبول میکنه. این حرف از نگاه بگیر، بهش بگو، بهش بگو که اولا باش رفیق شو که جلب اعتمادش کن که بفهمد که مورد اعتمادش هستی، بعد هم بگو من یه اشکالی به نظرم آمده، حلش برای مشکل شد بفرمایید چیه، که اگر اون صاحب قرآن که قرآن نازل کرده بگه که منظور من از این آیه اون نبود که تو فهمیده ای، منظور دیگه داشتم. اگه اینجور باشه پس این اشکال به فهم تو وارد میشه، نه به قرآن، برای اینکه صاحب قرآن میگه این نبود مراد من دیگه، وقت مراد من اینه تو کج فهمیدی، بنابراین تناقض در فهم شما پیدا میشود نه در قرآن. این ارش بگو. و این آمد، همین یه جمله بود، آمد و مدتی باش رفیق شد و جلب اعتماد کرد، و بعد یه روز گفت که باید همچه اشکالی به نظر من رسیده، این چه جوریه؟ و یه وقتی شنید سر به پایین انداخت، فکر کرد، بعد سر بلند گفت که دوباره بگو این حرف رو، دوباره این حرف رو گفت، و بعد گفت که این از کجا آوردی این حرف رو، از کی یاد گرفتی؟ گفت خودم به ذهنم رسید. گفت نه این مال تو نیست، این از افق فکر تو بالاست، از کجا گرفتی این حرف رو؟ آخرش گفت که بله، خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم و ایشون فرمودن. گفت آن راسته، بله فرمود، اونها خاندانی هستن که حسابشان از دیگران جداست. برداشت تمام نوشتاش آقای آفزه، و آدم باید منصفی بود، همه این نوشته را آتیش زد، گفت درسته، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را اون کسی میداند که مخاطب قرآن است، اون کس که تو خانهشان نازل شده، اهل البیت ادراب ما فی البیت، صاحب خانه میفهمد تو خانه اش چیه، آدم سرزده وارد شده چی میفهمد تو خانه چیه، این همه سرزده وارد شدن این چی میفهمن؟ خاندان وحی رسول خداست و علی آل علی علیه السلام محبت وحیم. زل من فارغکم، هر که از شما جدا شد گمراه شد و شما اید که هادی مردمی. و رضا از همین راه های مختلف هادی هم. مردی به نام ادریس، این آدم قد غلوی داشت در باره امام عسکری علیه السلام، یعنی خب خیال میکرد که الهند، خدا هستند، این اعتقادش این بود. بعد گفت که حرکت کردم آمدم برای زیارت امام عسکری علیه السلام، از شهرم دور بود و خیلی هم رنج بردم تا رسیدم به سرمن را، خسته بودم، رسیدم یه جایی بود، حالا کاروانسرا بود، هرچه بود افتاد به خوابم بود. یه وقت احساس کردم کسی بیدارم میکنه و چشم باز کردم، امام عسکری علیه السلام سوار بر مرکب هست و اطرافش هم جمعی هستن و از همون بالای مرکب که سواره با اون گوشه چوب دستی که داشت بدنم را حرکت میداد که من بیدار شدم. تا فهمیدم برخواستم ایستادم، جلو رفتم که ببوسم، رکاب ببوسم. بعد فقط یه جمله، اول جمله ایش من فهمید همین بود، آیه رو خوندم برای من: یا ادریس بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه رو خوندم که این آیه خدا فرمود که فرشتگان و ملائکه اعلی اینها همه بندگانن، بندگانی هستن، مطیع امر پروردگارن، بر خدا سبقت نمیگیرن. همین آیه رو خوندن که قلب او را دگرگون کرد. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. گفتم حسبی یا مولای، مولایم بسم شد، کافی شد. برای همین آمده بودم که خوب بفهمم و خوبم فهمیدم و همین رو فرمودند و رد شدن. این آدم رو نجات داد، همین سعد من والا کن، نجات داد از اون هلاک ابدی که در قلوب افتاده بود، حق را نشانش داد. جعفر ابن شریف جرجانی اهل گرگان بوده، این میگه من آمدم مکه رفتم و در بین راه رسیدم به سرمن را، اموالی از مسلمان ها از شیعه همراه هم بود، سهم امام، وارثم بر امام عسکری علیه السلام، و خواستم بپرسم به کی تحویل بدهم، تا نگفتم به من فرمود که بده به خادمم به مبارک. هنوز نگفته بودم به محمود بده پول ها را به خادم من مبارک. بعد وقت خواستم برخیزم گفتم آقا شیعه شما در گرگان سلام به شما رساندن و من مأمورم که ابلاغ سلام کنم. بعد فرمود که شما که میروی مکه از امروز تا برگردی به وطن 170 روز طول میکشه. روزی که وارد میشوی به گرگان، به وطن وارد میشوی، روز جمعه است، اول صبح جمعه وارد میشی و 3 روز مونده به آخر ربیع الاخر، 3 روز به آخر ماه مونده، روز جمعه اول صبح وارد میشوی و به سلامت هم وارد وطن میشوی و خواهی دید که خداوند به تو نوه ای هم داده است، به او اسم او را سلط بگذار، سلط ابن شریف، ابن جعفر ابن شریف، و از دوستان ما خواهد بود، از اولیاء ما خواهد بود، و همون روز که وارد شدی من عصرش خواهم آمد اونجا به دیدار شیعه خودم و دوستانم، به اونها خبر کن که اون روز من خواهم آمد. بعد من رفتم به حج و برگشتم، وقتی وارد من حساب همین بود، حساب کردم روز 170 روز طول کشید و روز ورود هم روز جمعه بود، اول صبح هم وارد شدم و 3 روز هم مانده بود به آخر ماه، دیدم خدا به منم نوه‌ای داده و اون را هم اسمش سلط گذاشتم. بعد مردم آمدن به دیدار من، اونها خبر دادم، گفتم آقا امام عسکری علیه السلام وعده فرمودن که امروز عصر به دیدار شما خواهند آمد. اونو خیلی خوشحال شدم و اجتماع کردن تو خانه من، تو خانه من بودن، ظهر نماز ظهر عصرم همونجا خوندن به انتظار مقدم شریف امام علیه السلام. موقع عصر شد، دیدیم که امام از در اتاق وارد شدن، سلام کردن و ما هم به استقبالشون برخاستیم، دست و مالشون رو بوسیدیم و بعد فرمود من چون وعده داده بودم به جعفر که امروز برای دیدار شما خواهم آمد، نماز ظهر عصر را در سرمان را خوندم و الان هم به اینجا رسیدم. حالا شما مسائلی دارید، حوائجی دارید، از من بپرسید. خب جمع شدن مردمی که بودند و حوائج و مسائلی داشتند و بعدم امام اونا ودا کردند و تشریف فرما کردند. اینها کراماتی است که خب نمونه هاییست برای ما که قلبهای ما را منور کند به نور ولایت امامتشون، و از خدا میخواهیم که همه ما را تا آخرین لحظه عمرمان در مسیر ولایت به امامتشون ثابت قدمتر نگاه بدارد. تا این ایام که شب هشتم روز هشتم این ماه روز شهادت امام عسکری علیه السلامه، در سن 28 سالگی دیگه امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی و امام عسکری در سن 28 سالگی مسموم شدن، که این ایام ایام مسمومیتشون بود. تا شب هشتم این ماه هم خود اون شب هم با دست خودشون نامه های مرقوم فرمودن برای مدینه، جاهایی که میخواستن بفرستن، تا ساعت آخر شب آب خواستن برای وضو. اینقدر حالشون منقلب بود که نمیتوانستن خودشون وضوی کامل بگیرن، ولذا دستمالی پهن کردن به دامنشون، اما تو بستر که نشسته بودن دستمالی پهن کردن، مقدار آب که آوردن، دیگری آب میریخ، حالا اون کسی که آب میریخ حالا همسرشون بود یا ولی یه اصل ارواح نافدا، حالا مختلف، آب میریخ به کف دستشون و ایشون وضو گرفتن در همون بسترشون. بعد هم خواستن برای نماز آب خواستن، اول نماز اقامه کردن در همون بستر، هم نماز رو خوندن، نماز رو در همون بسترشون خوندن، بعد از نماز فرمودن آب برای آشامیدن آوردن. ظرف آب رو که آوردن آقا دستشون میلرزید و ظرف را نمیتونست نگه داره و ظرف به دندانهای مبارکشون میخورد، تا دستور دادن فرزند بزرگوارشون امام عصر ارواح نافدا که در سن 5 سالگی بودن، ظرف را گرفتن نشستن مقابل پدر و ظرف آب را به دهان پدر نزدیک کردن، مقدار آب آشامیدن. حالا ما نمیدانیم آیا واقعا آب را میل فرمودند و تا از این دنیا رحلت فرمودند، یا خیمانت زد بزرگوارشان سید الشهدا علیه السلام بر اون سلم در اونجا که آقا میفرمود اسخوری شربتم بدن، آب میخواست ولی آب ندادن، بلکه نیزه و شمشیر و انواع حسن صلی الله علیه و مولای و محمد. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم و بحق موالين الائمة المعصومين يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به هیبت امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، نور ولایتشون رو بر قلب‌های ما بیشتر بتابان، گناهان ما را بیامرز، توفیق توبه به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.